همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا هم راه لحظه ها. چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه‌های رادیو اقتصاد. دعوت می‌کنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید. رهیافت
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. از این ساعت 21 دقیقه تا حوالی ساعت 25 دقیقه با این برنامه تحلیلی همراه شما هستیم. خواهش میکنم مرا همراهی بفرمایید. ضمن گرامی داشته ایام دهه فجر، چهلمین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی، با برنامه رهیافت در خدمت شما هستیم. به اتفاق همکارانم سرکار خانم مطهره مهرابی، تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم محمد پناه مسئول هماهنگی برنامه، و جوای مهندس پویا شریعت پناه صدا بردار عزیزمون. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید با این برنامه. ما امشب میخواییم درباره فناوری فضایی صحبت بکنیم که امروز یعنی یک شنبه 14 بهمن ماه روز ملی فناوری فضایی است. با ما همراه باشید با این برنامه تحلیلی. به این موضوع خواهیم پرداخت، اما پیش از پرداختن به موضوع فناوری فضایی و پیشرفتهایی که در این صنعت آیتک ما ظرف یک دهه گذشته در کشورمون اتفاق افتاده، میخواییم به موزه انقلاب اسلامی سری بزنیم و از نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی گزارشی رو بشنویم از زبان مدیرعامل محترم این موزه. با ما همراه باشید. همزمان با آغاز ایام دهه فجر و سالروز چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، نمایشگاهی برگزار شده تحت عنوان نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی. جناب آقای دکتر علی اصغر جعفری مدیر عامل محترم موزه انقلاب روی خط ارتباطی مون هستند. دقایقی محضر شریف ایشون باشیم و از ایشون گزارشی رو درباره موزه بگیریم. آقای دکتر جعفری، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم و این ایام رو هم به شما تبریک. آقای دکتر جعفری،
بله
خدمتتون سلام عرض میکنم. قربان، شبتون بخیر.
سلام، من خدمت جناب علی راسخ همه شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم. تبریک عرض میکنم این ایام رو، آغاز 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی.
سپاسگزارم آقای دکتر جعفری. همونطور که سیاستگزار عالی نظام رهبر انقلاب هم فرمودن، آقای دکتر جعفری 40 سن پختگی است و میخوایم ببینیم نمایشگاه ملی دستاوردهای انقلاب اسلامی چه میزان این پختگی رو به نمایش گذاشته و به مردم ارائه داده. اگه ممکنه در روی نمایشگاه بیشتر توضیح بدید برای
شما. متشکرم. از کنم خدمتون که بله همونطور که اشاره فرمودید رهبری معظم انقلاب فرمودن خب 40 سالگی معمولا تو فرهنگ ما ایرانی ها سن پختگی است و تو فرهنگ دینی ما هم سن بعثت پیامبر اکرم در 40 سالگی مبعث رو شروع کرد. بنابراین انشالله انقلاب اسلامی به اون پختگی و ظرفیتی رسیده که باید اون بحث بعثت خودشو برای اینکه انشالله مقدمه ظهور امام اصلی علیه السلام باشه فراهم بکنه. اون تا اشاره فرمودید خب خوشبختانه به مناسبت این ایام و با همکاری همه دستگاه های کشوری و لشکری چون بالغ بر 45 وزارتخونه سازمان و دستگاه کشوری و همینطور مجموعه نیروی مسلح نمایشگاهی شکل گرفته تحت عنوان نمایشگاه ملی دستاورد انقلاب اسلامی دفاع مقدس که قریب به 1000 دستاورد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، پزشکی، دفاعی و از کنم که هسته‌ای رو در معرض دید مردم گذاشته. تقریبا 120 غرفه از مجموع دستگاه شکل گرفته. خوشبختانه ظرفیت فوق‌العاده‌ای ارائه شده و انسان هم شگفت‌زده میشه هم احساس لذت میکنه از این همه نبوغ و توفیق و دستاورد. و از کنم در کنار این ما روزانه اونجا تقریبا بین 1 تا 3 تا نشست تخصصی پیش بینی کردیم که مجموعاً 20 نشست تخصصی برای تبیین این دستاوردها اونجا تشکیل میشه. نخبگان، اندیشمندان، صاحب نظران میان راجع موانی بحث میکنن و فرصت خوبی هست برای اینکه نسل جوان ما و علاقمندان بتونن با این دستاوردها آشنایی بیشتری پیدا کنن.
ممنونم آقای دکتر جعفری. می‌خواستیم اینو بیشتر باز کنید. به حال نمایشگاه این چنینی که برگزار میشه و عنوانش رو نمایشگاه ملی میگذاریم، یعنی همه اقشار جامعه، حالا جوانان رو که شما ویژه کردید،
بله.
واقعا هم باید یه همچین قابلیتی رو، یه همچین تخصیصی رو برای جوانان باید بدیم. بله. اما به حال محلی است که همه مردم میتونن مراجعه کنن. بله. اولا بفهمید کجاست؟ من شنیدم باغ موزه دفاع مقدسه، درسته؟
بله بله،
نشانی کامل رو بفهمید.
دفاع مقدس که به سمت بزرگراه شهید حقانی است.
بله، یعنی پشت هم کتابخونه ملی و نزدیک باغ کتاب میشه، درسته؟
بله بله، حد بله. فاصله کتابخونه ملی و پارک طالقانی
است.
خب این مجموعه بسیار بزرگی است. حالا من
بله بله.
توضیح عرض بکنم که موزه انقلاب دفاع مقدس
بله.
مدل ترین موزه غرب آسیا
است
و یه مجموعه بسیار بزرگی بالغ بر 70,000 متر مربع فضای موزه‌ای است و ما درسته. برای این نمایشگاه تقریبا 15,000 متر مربع فضای جدید ایجاد کردیم
بله.
که این ظرفیت رو بتونیم پوشش بدیم.
بخشی از این حوزه هایی که شاید برای عموم مردم جذابیت داشته باشه، حالا تو حوزه فناوری های های تک ممکنه همون جوانانی که شما بهشون اشاره فرمودید یا بعضن متخصصین براشون جذابیت داشته باشه، اما بخشی که برای عموم مردم هم میتونه جذابیت داشته باشه از این نمایشگاه چیه آقای دکتر جعفری؟
البته ببینیم ما در کنار نمایشگاهی که الان پیش بینی کردیم تقریبا یه جشنواره به اصطلاح اقوام رو هم پیش بینی شده
بله.
که مجموعه صنایع دستی و اقتصاد مردم پایه رو ما اونجا در به اصطلاح ارائه میشه و علاقمندان میتونن بخشی از نیازهای خودشون رو هم تأمین بکنن، یعنی از استانهای مختلف اون بخشهایی که تقریبا تو حوزه اقتصاد مردم پایه هست و تونستن تو حوزه اقتصاد مقاومتی محصولاتی داشته باشن اونجا ارائه میکنن. یعنی این هم یه فرصتی شده برای اینکه در کنار این نمایشگاه بزرگ مردم بتونن بخشی از نیازمندی های خودشون رو با بهره گیری از کالای ایرانی و دستاوردهای صنعت مردم پایه تامین بکنن.
بله.
اما نکته‌ای که شما اشاره فرمودید تقریبا نمایشگاه به گونه ای است که هر کسی با هر سلیقه‌ای بیاد میتونه از مجموعه اونجا استفاده لازم رو ببره، چون بله. سالن ها تخصصی چیده شده.
درسته.
یعنی اونهایی که در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای هستن، یکی سن در حوزه علوم و حوزه دانش هستن علاقمندن، کسانی که علاقمندن به حوزه صنعت، کسانی که علاقمندن به حوزه دستاوردهای نیروهای مسلح یا بخش‌های هسته‌ای. ما برای اولین بار با کمک سازمان انرژی اتمی چرخه کامل سوخت رو به اصطلاح از مرحله اکتشاف معدن تا مرحله به اصطلاح سوخت‌های حرارتی و همطور به اصطلاح نیروگاهی و برش‌های از نیروگاه نطنز و همطور مجموعه فراوری های دارویی اونجا نمایش گذاشتن دوستان من انرژیاتون میگه، یعنی خب یه به اصطلاح فرصتی هست برای کسانی که علاقه مندن بتونن ببینن. در حوزه اسکام که فرهنگی، حوزه محصولات فرهنگی هم باز همین ظرفیت فراهم شده.
بله.
برای کودکان فرصتی فراهم شده، بازی های ویژه‌ای اونجا تدارک دیده شده.
بله.
سرسره‌ای که در اونجا نصب، بلندترین سرسره تهران هست که زیپ لاین هست، میتونن بچه استفاده کنن. یعنی سعی شده که تقریبا میشه گفت برای هر سلیقه‌ای در کنار این بحث نمایشگاه ملی یه ظرفیت های فراهم بشه که خانواده ها یه روز خوش رو و یه روز خوب رو بتونن اونجا بگذرونن و استفاده کنن. ضمنی که ما بزرگترین و جامعه ترین کتابخونه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی رو داریم، پژوهشگران هم میتونن بیان از این فرصت استفاده بکنن و موزه همتون ایام رایگان هست، مردم میتونن بیان استفاده بکنن.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر جعفری. من همیشه هر وقت به این ترین ها میرسیم که بزرگترین، مهمترین، اولین، برترین، من همیشه به یکی از آرزوهای قلبیم هست، چون وقتی میگیم ترین یعنی این که تا به حال نبوده، یا اگر بوده این بزرگترینشه، این مهمترینشه، این با جلوه ترینشه. همیشه با خودم این رو، یعنی این رو همیشه قلبا از خدا خواستم که اتفاقاتی که تو این حوزه ها میفته اینها با سرعت بیشتر به زندگی مردم نمود پیدا کنه، یعنی ما آثار اون رو تو زندگی مردم ببینیم. ما فناوری هسته‌ای رو ببینیم، واقعا رادیو داروها تولید شدن، مشکل سرطان رو حل کردن، کمک کردن به درمان سرطان، هزینه درمان سرطان رو پایین آوردن. چون خیلی از مردم میپرسن که خب این ایام دهه فجر این همه ما دستاورد داریم، کدومش تو زندگی ما اثر گذاشت؟ یعنی واقعا خیلی آدم، هم خودم هم همه مردم در واقع دلشون میخواد که این اتفاقات بزرگی که افتاده واقعا بزرگه، تعارفی نداریم. یعنی سه دهه زحمت کشیده شده، حالا ممکنه 10 سال واقعا مطالعه و پژوهش رو صورت گرفته، 2 دهه کار جدی دانشمندان جوان ما صورت گرفته. حالا امشب میخوایم درباره فناوری فضایی صحبت کنیم، خواهیم پرداخت که چقدر کار جدی رو این قضیه صورت گرفته، اون ببینیم که چقدر رو زندگی مردم اثر گذاشته. من همیشه آرزوم این هست که این نمایشگاهی که برگزار میشه بشه که مثلا بگیم آقا ما تو فناوری نانو مثلا دولت هشتم شروع کردیم، الان شدیم رتبه 4 دنیا و اثرش تو زندگی مردم اینه که مثلا ما تولیدات محصولات نانویی داریم که این محصولات نانو زندگی رو برای مردم انسانی تر کرده، لطیف تر کرده، راحت تر کرده، با رفاه بیشتری. امیدوارم یه روز برسیم به اینجا که در کنار این دستاوردها شما این گزارشان به ما بدید آقای دکتر.
بله، همینطور، نکته درستی. البته ببینید، ما اگر این توفیقات و دستاوردها نداشتیم قطعا امروز شرایط ما خیلی متفاوت.
همینطوره.
و البته این نکته شما نکته درستی هست، یعنی اونجا که رهبری هم تاکید داشتن اینه که اینها باید تبدیل بشه به ثروت و این کشوری که واقعا یه ظرفیت فوق‌العاده‌ای داره و ما در مثلا یه مجموعه نعمت‌های خدادادی قرار گرفتیم، باید بتونه یه الگوی خوبی از زندگی اسلامی ایرانی ارائه بکنه.
انشالله.
ما باید بتونه برای دیگران مثلا نشون بدیم که نظام دینی میتونه که رفاه رو هم برای مردم فراهم بکنه.
انشالله.
و این یه هدف بزرگی است و دستیافتنی هم هست. منتها اگر این ظرفیت نبود، امروز دشمن قطعا ما رو به اصطلاح فرصت نفس کشیده هم نمیداد. این که امروز ما تونستیم در مقابل به اصطلاح قلدری ها و زورگویی های دشمنان و از کم که تعدی اونها بیستیم و اونها نمیتونن کاری بکنن، چون تو این سالها به اصطلاح کشور تونسته روزانه خودش بیسته. اما ما هنوز فاصله داریم، حتما بایستی به رفاه منطقی برسیم، مردم ما بایستی از رفاه منطقی برخوردار باشن و انشالله عدالت بیشتر حاکم بشه. این نکته درستی هست و امیدوارم انشالله اینها تبدیل بشه به ظرفیت ها و ثروتی که نسل جوان و مردم ما بتونن در به اصطلاح سایه نظام مقدس اسلامی زندگی مرفه و خوبی هم داشته باشه.
انشالله باشیم و ببینیم آقای دکتر جعفری. براتون عرض موفقیت میکنم. خدا حافظ.
محبت
ایران. شب خوبی داشته باشید.
شب خدا شما. حافظ.
اما حدود 10 سال پیش در چنین روزی کشور ما به زمره کشورهایی پیوست که توانایی پرتاب ماهواره را دارند. در یه همچین روزی ما جشن گرفتیم پرتاب ماهواره را به فضا و پس از اون هم خود ماهواره رو، ماهواره بر، جایگاهی که ماهواره رو پرس میکنه. یادم از که سال 80-81-2 بود که در رسانه ملی درباره ماهواره صحبت میکردیم، کارشناسا میگفتن خب با چی میخواد بفرستید فضای ماهواره رو. یادم صحبت ماهواره زهره بود اون موقع ساختش، و کارشناسان که توی حوزه کار کردن اتفاقا ایرانیان مقیم خارج از کشور بودن که به ایران اومده بودن، از مسئولین پرسیدن که با چی میخواید پرتش کنید، مثلا از روسا کمک میخواید بگیرید. اون موقع این حرفا رو میزدیم. اما سال 75 پژوهشگاه رو ما ایجاد کردیم و خیلی سال قبلش دانشمندان جوان ما این سو و آن سوی دنیا میگشتند تا یاد بگیرند این فناوری رو از کشورهایی که صاحب این فناوری بودن و البته دشمن ما هم نبودن. اما خیلی راحت این فناوری به ما انتقال نمیدادن. من یادم هست با یکی از دانشمندان جوان کشور در این حوزه صحبت میکردم، همون سالای 75-76-77، میگفت که 90% حوزه فناوری فضایی رو به ما انتقال میدن، مثلا میریم توی کشوری آموزش میبینیم، او 10% آخر رو یک سال سر میدونن به انتقال نمیدن، آخرم انتقال نمیدن. خب چقدر واقعا پایمردی میخواد که تو تلاش کنی در این حال که مثلا یک کشوری که حالا ممکنه دشمنت هم نباشه، اما منافع ملیش ایجاب میکنه که تو به اون باشگاه نپیوندی، تو این فناوری رو از او بخری همچنان، چقدر پایمردی میخواد که به اینجا برسید. حالا من با خیلی از این دوستانی که تو این حوزه فعالیت میکردم سالیان متمادی درباره این فناوری گفتگو میکردیم، میگفتن که چه ریاضت ها و مرارت هایی کشیدن تا به اینجا رسیدن. جای واقعا تقدیر داره این تلاش ها. و امشب در برنامه رحیاف در خدمت های دکتر یاسر موحدی هستیم، معاون محترم سازمان فضایی کشور، تا از این دستاوردها برای شما بیشتر بگیم. آقای دکتر موحدی خدمتون سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رحیاف و این ایام رو هم به شما تقدیم میگم. شما
همدوان از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم برنامه. اجازه بفرمایید ابتدای سخن عرض تبریک داشته باشیم به مناسبت 40مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی.
خواهش میکنم.
البته گرامی بداریم 10مین سال روز ملی فناوری فضایی که برای فعالین این حوزه یادآور خاطرات خوبی هست که جناب عالی فرمودید. انشالله که شاهد رشد و پیشرفت بیش از پیش نظام جمهوری اسلامی در همه عرصه ها از جمله عرصه فضایی باشیم.
یادم سال 87 آقای دکتر، حالی بدار چون به حال ایام پیروزی انقلاب هست که میدارم شوخی بکنیم بگیم بخندیم اشکال هم نداره. سال اولی که محاوره پرت میپرد شد، بعد شوخی میکردم مردم گفتن محاوره رو فرستادن ملمس کجا رفت؟ بند. یا یه میمونی رو فرستادیم رفت، میگفتن این میمونه رفت بالا با یه نژاد دیگه برگشت اومد، شکلش عوض شد، اون از ترس رنگش عوض شد برگشت اومد. یا اشاره میشد، حتی رئیس جمهور دولت قبل هم اعلام کرد که من حاضرم ریسکو بکنم به عنوان اولین فضانورد از ایران با ماهواره‌ای که خودمون میسازیم به فضا برم. اینا خب البته در این حال که شوخی بود، یه جورایی از توانمندی میگیریم، میگن حالا هر شوخی یه پای ثابتی تو واقعیت داره. یه مقدار از پیشینه این فناوری بگید. من حالا اون خاطرات خودم رو در گفتگوی با دانشمندان این حوزه، حالا گفتگو هم رسانه‌ای نبودا، یه ما دوستانی داشتیم تو این حوزه فعال بودن، ازشون می‌خواستیم جایی بیان سخنرانی کنن، تو سخنرانی‌هاشون میگفتن واقعا چه سختی‌هایی دارن می‌کشن. یه مقدار از پیشینه این موضوع برای شنوندگان عزیز بگید، چرا این فناوری مهمه، چرا ما انقدر اصرار داریم بهش برسیم و الان تو چه جایگاه و چه پایه‌ای هستیم؟
عرض که
سوالاتی هم دارن مردم که حالا من در ادامه برنامه شما خواهم پرسید.
بفرمایید. اجازه بدید ما با یه مزاح شروع بکنیم اینجا بحث رو. خیلی وقتا به هر حال در کلام عامه مردم موضوع فضا پیش از حالا حتی این 10 سال اخیری که دستاوردهای فضایی کشور پررنگ شد و دستاوردهای خوبی حاصل شد، به هر حال در کلام عمومی مردم موضوع فضا، موضوع ماهواره، موضوعاتی بودن که برای اموراتی که دور از دسترس فرض می‌شد و احتمال رخدادش رو بسیار پایین میدونستن استفاده میشون. اگر میخواستن بگن یه کاری نشدنیه، میگفتن که میخوای من یه کار فضایی انجام بدی یا میخوای کاری نجومی انجام بدی. خب این یک
حتی کار نجومی انجام میدن بعضی مدیران و حقوقای نجومی میگیرن. خب حالا
از این جهت عرض میکنم که خب این نشان دهنده، این شوخی نشان دهنده اینه که شاید در از ذهان عمومی این فناوری، این توانمندی، این قابلیت انقدر دور از دسترس و دور از تحقق فرض می شده که اونجایی که میخواستن مثالی بزنن که یک موضوعی خارج از ذهن و خارج از قدرت اختیار کسی میتونه باشه، خب اطلاق میکردن که کار فضایی میخوای انجام بدی یا ماهواره میخوای هوا بفرست. به هر حال این نشان دهنده و نشأت گرفته از پیچیدگی مسئله است. این فناوری، این تکنولوژی به هر حال یکی از تکنولوژی های پیشرفته بشری هست و طی این چند دهه‌ای که بشر دست پیدا کرده به این توانمندی و داره از مزایای اون استفاده میکنه، هر چقدر که میگذره این مسیر و زمان میگذره داره توانمندی و قابلیت بیشتری از خودش رو نشون میده. اگر در دهه های 50 و 60 میلادی به دلیل رقابت هایی که بین ابرقدرت های دنیا در دوران جنگ سرد وجود داشت و حرکت کردن به سمت استفاده و به وجود آوردن این فناوری در جهان، در دهه های اخیر این فناوری تبدیل به یک قابلیت و مزیت برای کشورها شد و هر کشوری که این قابلیت و مزیت رو داره عملا اتفاقات و رخدادهایی رو در جامعه خودش رقم میزنه که بدون در دست داشتن اونها و دسترسی به این فناوری شاید محتمل نباشه و عملا غیر ممکن.
متشکرم آقای دکتر. سطوح مختلف این فناوری رو برای من توضیح میدید؟ مثلا ماهواره‌هایی که پرتاب میشن اولا در چه مدار ژئویی قرار میگیرن، تو هر فاصله ای چه کارکردی دارن، مثلا ماهواره‌های سنجشی فرقشون با مخابراتی یا چیه؟ سوالایی که الان مردم پرسیدن که ما تو حوزه ماهواره‌های مخابراتی یا حتی تلویزیونی ورود کردیم یا نکردیم. من خاطرم هست ماهواره امید بود اگه اشتباه نکنم رفت تو مدار یعنی 250 کیلومتری مدار ژئو قرار گرفت که موفقم بود. این یکی که اخیراً پرتاب کردیم قرار بود تو مدار فاصله 500 کیلومتری از زمین قرار بگیره. درسته؟ ظاهراً مثل این که قرار هم نگرفت.
بله، اگر من مختصر توضیح بخوام خدمت شما عرض بکنم، خب به لحاظ دسته‌بندی و کارکردهایی که ماهواره‌ها امروزه در دنیا انجام میدن و ایفای نقش میکنن، یه دسته‌بندی مشخصی هست. بخشی از این ماهواره‌ها ماهواره‌هایی هستن که دورسنجی یا سنجش از دور رو نسبت به زمین انجام میدن.
درسته؟
یعنی از یک فاصله نسبت به زمین، زمین رو رصد میکنن، نگاه میکنن به عنوان یک ناظر بیرونی. بنابراین این ناظری که داره از فاصله به زمین نگاه میکنه میتونه پدیده های مختلف رو در کنار هم ببینه و در یک نگاه جامع و کلی نسبت به زمین داشته باشه.
درسته.
دسته دوم ماهواره های ارتباطی هستن. ماهواره هایی هستن که برای برقراری ارتباط نه فقط بین نقاط مختلفی از زمین، حتی در هوا هم مورد استفاده امروز دارن قرار میگیرن.
بله.
پروازهایی که خدمات اینترنت در اونها داره ارائه میشه از این ظرفیت و پتانسیل استفاده میکنن و عملا این جنس از ماهواره ها، این خانواده از ماهواره ها از همین تکنولوژی استفاده میشه برای ماهواره هایی که فعل موقعیت یابی رو در روی زمین یا در روی هوا محقق میکنن.
ما حوزه خدمات اینترنت که نداریم چون این چیزی رو ماهواره‌هایی که اجاره استفاده میکنیم.
بله، خدمات قابل ارائه است. یعنی ما بحث خدمات فضایی رو عملا باید از موضوع تکنولوژی فضایی دو تا مقوله مجزا از هم ببینیم.
بله.
بسیاری از کشورها امروز دارن خدمات فضایی رو در سطح جامعه خودشون ارائه میدن یا شهروندان اون جامعه ها دارن استفاده میکنن، ولی خیلی از این کشورها دارا و واجد فناوری فضایی نیستن و این فناوری رو در اختیار خودشون ندارن. عملا در سطح یک کاربر و بهره بردار از این خدمات استفاده میکنن. کشورهای مختلفی، شاید کشوری نباشه که از این خدمات استفاده
من
میکنه.
من اینترنت چون پرسیدم، چون ما 60 تقریبا 4-5000 کیلومتر فیبر نوری داریم در کشور. بله. بنابراین اینترنتی که ما استفاده میکنیم مثلا ماهواره نیست.
بله.
درست عرض میکنم؟
بخش کوچکی از این ظرفیت الان روی ماهواره هست، داره از ظرفیت ماهواره استفاده میکنه و بخش کمی از ظرفیت و زیرساخت ارتباطی کشور عملا روی ماهواره هست.
درست. خب پس سنجشی شد و ارتباطی و
بله، بخش دیگه‌ای از ماهواره‌ای که در دنیا مطرح هست ماهواره‌هایی هستن که ماموریت‌های آزمایشی تحقیقاتی رو انجام میدن.
بله.
یعنی ماهواره‌هایی که در مدار قرار می‌گیرن دارای محموله‌های مشخصی هستند و برای مأموریت خاصی فعل سنجشی رو در مدار زمین، بعضی از ماهواره‌ها فعل سنجش تشعشعات خورشیدی رو انجام میدن، پایش لایه‌های مختلف جو زمین رو انجام میدن و ماموریت‌های خاص اکتشافی تحقیقاتی که توسط این جنس از ماهواره‌ها
ما اینا فواصلشون فواصل قرارگیریشون در مدار جو متفاوته.
ما یه دسته‌بندی از مدارات زمین داریم از ارتفاع حالا 80 کیلومتری یا 100 کیلومتری به بالا که لفظ فضا تلقی میشه به اون و اطلاق میشه. ما تا تقریبا حدود 1000 کیلومتری مدار پایین یا مدارات لئو رو اصطلاحاً داریم و اطلاق میشه که این جنس از مدارات عمدتاً برای ماموریت‌های سنجشی مورد استفاده قرار می‌گیرن، یعنی ماهواره‌های سنجش از دوری در این مدارات قرار می‌گیرن. بالاتر از اون ارتفاع تا ارتفاع 36000 کیلومتری که یک مدار با ویژگی خاص و مشخصی هست که با مدار ژئو اطلاق میشه، مدار زمین آهنگ به اون اطلاق میشه اصطلاحاً، ماهواره ها با ماموریت های مختلف قرار میگیرن بسته به تعریف ماموریتی که براشون انجام میشه. و مدار 36000 کیلومتری مداری هست که عمدتاً ماهواره های ارتباطی در اون قرار میگیرن، چون داره این ویژگی هستن که سرعت گردش ماهواره ها در این مدار با سرعت گردش زمین به دور خودش یکسان میشه، بنابراین ناظر روی زمین همواره این ماهواره ها رو ثابت فرض میکنه نسبت به روی زمین. در بقیه مدارات چه بالاتر چه پایینتر این ویژگی وجود نداره. بنابراین در تمام این ارتفاعات حتی بالاتر از مدار 36000 کیلومتری امکان قرارگیری ماهواره وجود داره بسته به اون ماموریتی که تعریف میشه و اون آنالیزهای فنی که روی این مسئله صورت میگیره.
درست. خیلی متشکرم. من چند تا سوال بپرسم از شنونده عزیزی که برای ما سوال فرستادن. عرض کنم که سوال کردن چرا ماهواره اخیری که پرتاب شد تو مدار قرار نگرفت؟ آقای نادر مهرخواه.
من اینو یه مختصر عیزه بفرمایید توضیح عرض کنم خدمت شنوندگان محترم و حضرت عالی. برای قرارگیری ماهواره در مدار زمین و اینکه ماهواره به دور زمین بچرخه و جاذبه زمین غلبه نکنه بر این جرمی که در فضا قرار میگیره و اون رو به سمت خودش نکشه و سقوط نکنه نسبت به زمین، ما دو تا پارامتر رو باید محقق بکنیم. پارامتر اول ارتفاع یا همون مداری هست که ماهواره یا هر جسم فضایی در اون قرار میگیره. خب این ارتفاع اگر از یه حدی پایین تر باشه عملا جاذبه غلبه میکنه و شما به هر شیوهی که ماهواره رو در اون ارتفاع قرار بدین عملا ماهواره یا هر جسمی سقوط میکنه به روی زمین و در مدار قرار نمیگیره. پس یک پارامتر پارامتر ارتفاع هست. پارامتر دومی که باید تأمین بشه و در زمان تزریق ماهواره در مدار عملا باید محقق بشه سرعتی هست که لحظه قرارگیری این جسم در مدار زمین داره.
بله.
اگر این سرعت از یک حد مشخصی که حد کمی هم نیست، حد قابل توجهی هست، حدود 7.5 کیلومتر بر ثانیه،
بله،
تأکید میکنم خدمتتون، 7.5 کیلومتر بر ثانیه، این سرعت هست که در لحظه‌ای که ماهواره در مدار قرار میگیره توسط پرتابگر این سرعت باید محقق شده باشه. بنابراین این دو پارامتر پارامترهایی هستن که باید برای قرارگیری ماهواره در مدار زمین محقق بشه و هر کدوم از این پارامترها که محقق نشه یا خللی درش ایجاد بشه عملاً ماهواره در مدار زمین قرار نمیگیره و برمیگرده به زمین. در مورد بحث پرتاب اخیر هم در مورد ماهواره پیام همین اتفاق افتاد و همین شرایط صادق بود. خب ماهواره در مدار 500 کیلومتری قرار گرفت توسط ماهواره بر، برای اولین بار هست که یک جسم ساخته شده توسط ایرانیان تا این ارتفاع قرار میگیره و به این ارتفاع ارسال میشه، منتها در مراحل پایانی که بایستی سرعت حرکتی این جسم به دور زمین، این ماهواره به دور زمین به اون عددی که عرض کردم خدمتتون برسه، این اتفاق رخ نداد و با یه اختلاف شاید ناچیزی به نظر بیاد تقریبا به سرعت حدود 6 کیلومتر بر ثانیه رسیده بودیم، عملا این تزریق به صورت کامل در مدار زمین صورت نگرفت و در نهایت باعث این شد که ماهواره به درستی در مدار زمین قرار نگیره.
متشکرم. آقای دکتر موعدی، ما الان به لحاظ علمی تو چه جایگاهی قرار داریم تو فناوری فضایی؟
عرض شد که خب یه مقدار استخراج شاخصه تو این زمین ها سخته.
چرا؟ چون کمن کشورهایی که
فعالیت میکنن در عرصه علمی در این حوزه.
بله.
عمدتا کشورها فعالیت میکنن در هر دو حوزه هوا و فضا.
بله.
و شاخصهایی هم که ارائه میشه در مراجع مختلف شاخصهایی هست که عملا موضوع هوا و فضا رو همزمان با هم مورد رصد و پایش قرار میدن. ما هم اگر حالا بخوایم تبعیت بکنیم از این گونه شاخصها، به هر حال آخرین آمارهایی که وجود داره و ارائه شده توسط نمایندگان